أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان، دوستانی که در طرح مطالعاتی آثار علامه مصباح یزدی شرف حضور دارم. صحبت پیرامون کتاب سیری در ساحل بود. سیری در ساحل، بینش و منش امام خمینی رحمت الله علیه. در جلسه گذشته عرض کردیم که این کتاب تشکیل یافته از 5 فصل هست و در حد امکان صحبتی رو پیرامون فصل اول با همدیگه داشتیم. در این جلسه با امید خداوند متعال انشاءالله میخواییم فصل دوم رو پیرامونش با همدیگه صحبتی کنیم. فصل دوم که در واقع حجیم ترین و گسترده ترین فصل این کتابه، تقریبا از صفحه 41 شروع میشه و تا صفحه 123 ادامه داره. موضوع محوری و اصلی این فصل ابعاد شخصیتی حضرت امام هست که حضرت علامه آیت الله مصباح به دقت و ظرافت این ابعاد وجودی و شخصیتی مرحوم امام رو تبیین کردند و مباحث بسیار مفید و جذاب و تأثیرگذار و قابل درسگیری رو برای مخاطبین بیان فرمودند. خب نکته ای که پیرامون شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه مطرحه اینه که شخصیت امام شخصیت سهل و ممتنعیه. یعنی کسی اگر بخواد نسبت به امام نگاهی داشته باشه، هم میتونه یک نگاه سطحی داشته باشه و مطالبی رو به دست بیاره و از اون مطالب به دست آمده استفاده کنه و بهره ببره، هم این که میتونه نسبت به شخصیت امام نگاه عمیق و خدمت شما عرض کنم که دقیق و ظریفی داشته باشه که تا عمق تاریخ بتونه پیش بره. یعنی از یه طرف هم شناخت امام آسونه، از یه طرف شناخت امام بسیار سخت و به تعبیر مشهور و رایج سهل ممتنع. خب به چه علت شخصیت امام شخصیتی سهل و ممتنع؟ اولا اینکه کمالات، امتیازات، فضایل وجودی، مناقب شخصیتی حضرت امام انقدر واضح بود، انقدر روشن بود، انقدر آشکار بود که چشم همه رو فرا گرفته بود و پر کرده بود. دوستان که جای خود، افرادی که دشمن خونی حضرت امام بودن، دشمن خونی اسلام بودن، دشمن خونی انقلاب اسلامی بودن، بیاناتشون رو که آدم نگاه میکنه، اونها هم نتونستن این عظمت و بزرگی و فضیلت و شخصیت والا مقام حضرت امام رو انکار کنن. خب مثلا شما نگاه کنید، یکی از رئیس جمهورهای آمریکا که در دوره حیات امام هم خدمت شما اول انقلاب ریاست جمهوری آمریکا رو به عهده داشت، آقای جیمی کارتر، توی یکی از صحبتاش برمیگرده میگه که آقای خمینی، آیت الله خمینی به تعبیر ایشون، در کشورش به عنوان یک قهرمان بزرگ تلقی میشه. یعنی یک شخصیتی که دشمن نظام و انقلاب اسلامیه، همه همت و تلاشش اینه که جمهوری اسلامی به زمین بزنه، رهبری اسلام رو، رهبری جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، رهبری جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و از بین ببره، باز خودش داره اعتراف میکنه که این شخصیتی که ما داریم باهاش مقابله میکنیم در کشور خودش به عنوان یک قهرمان بزرگ حساب میشه روش. یا یک استراتژیست معروف و مشهور یهودی هم هستش که آقای هنری کیسینجر، ایشون یه صحبت خیلی جالبی داره در مورد حضرت امام. من متن صحبت ایشون رو خدمت شما بخونم، متن ترجمه‌ش. ایشون میگه که آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. ببینید چقدر زیبا و دقیق شخصیت امام رو مطرح میکنه. تصمیمات او آنچنان رعد آسا بود که مجال هر گونه تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از قبل حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد. گویی از جای دیگر الهام می گرفت. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. نکنید داره یکی از بزرگترین متفکرین و استراتژیست های دنیا داره اعتراف میکنه که امام قابل پیش بینی نبود. روش و منش امام چیزی غیر از این بود که ما در سطح دنیا در مجامع آکادمیک داریم میخونیم یا در سطح دنیا در مقامات سیاسی و امنیتی و اجتماعی داریم مشاهده میکنیم که رفتار میکنن و عمل میشه نسبت به اون. این شخصیت امام از یک طرف که انقدر این فضائلش روشن و واضح و قابل مشاهده بود که دوستان جای خود، دلباخته های از امام جای خود، دشمنان امام مدح امام رو به زبان جاری کردن. به تعبیر شاعر، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران هم نعمت امام رو به زبان جاری کردن. متعدد شخصیت های سیاسی، فرهنگی، مذهبی دنیا از انواع و اقسام ملت ها و گرایش های مذهبی و گرایش های سیاسی زانوی ادب زدن نسبت به شخصیت امام، نسبت به عظمت و بزرگی حضرت امام. خب این جنبه اول که کمالات فضائل امام چشمگیر و واضح. جنبه دومی که باعث شده توضیح و تبیین شخصیت امام، ابعاد شخصیتی امام، مصداق بارز سهل ممتنع باشه، اینه که ابعاد شخصیتی حضرت امام به اندازه‌ای وسیعه، به اندازه‌ای گسترده است که افراد عادی توانایی احاطه به همه کمالات وجودی حضرت امام رو ندارن. این حرف حقیر نیست، حرف حضرت استاد آیت الله مصباح با اون گستره علمی، معنوی و فرهنگ اجتماعی سیاسی که ایشون داشت، با اون نگاه عمیق و گسترده‌ای که ایشون داشت، داره اعتراف میکنه که ابعاد شخصیت حضرت امام به نحویه که افراد عادی نمیتونن همه کمالات ایشون رو احصا کنند و نسبت بهش احاطه پیدا کنن. خب ما میدونیم توی تاریخ که نگاه میکنیم، تاریخ جهان جای خود، تاریخ عالم اسلامی رو که بررسی میکنیم، ما نوابقی داشتیم، بزرگانی داشتیم، اندیشمندانی داشتیم که هر کدومشون توی یکی از ابعاد، یک بعد از ابعاد، ویژگی های برجسته‌ای داشتن، ویژگی های درخور توجهی داشتن و همون ویژگی تک بعدی، این که مثلا شخصی در فضای عرفانی و معنوی فوق‌العاده برجستگی داشته یا یک نفر دیگه در فضای علمی فوق‌العاده برجستگی داشته یا فردی در فضای، خدمت شما عرض کنم که، اجتماعی برجستگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته، این یکی از این ابعاد، یک ویژگی تک بعدی باعث شده که این افراد شهره آفاق بشن و اسم اونها در کل تاریخی که ما داریم مشاهده میکنیم، تاریخ اسلام مثلا، ماندگار بشه. به چه علت؟ به خاطر اینکه این فرد در یکی از جنبه های شخصیتی انسان بارزی بوده. خب حالا امام رو که آدم نگاه میکنه میبینه که همه اون ویژگی هایی که تو افراد دیگه به صورت تکی و واحد باعث برجسته شدنشون شده، توی امام اون ویژگی ها به صورت منسجمتر تجلی پیدا کرده، بروز پیدا کرده، که انشالله در این صحبت ها و عرایزی که هست میخوایم این جنبه از خدمت شما عرض کنم که شخصیت امام، یعنی ابعاد متعدد شخصیت حضرت امام رو با همدیگه در موردش گفتگو داشته باشیم و از عینک و دیدگاه و منظر آیت الله مصباح شخصیت حضرت امام رو نسبت بهش شناخت پیدا کنیم. حالا جالبش اینه که امام با این عظمت، امام با این همه جان فدایی که داشت، امام با این ابهتی که داشت، با این والا مقامی که داشت، مقام والایی که ایشون برخوردار بود ازش، با این قدرت اجتماعی سیاسی که داشت، با این مقام علمی که داشت، با این ابعاد عرفانی که داشت، خودش رو وقتی میخواست در به قول خودمون مقایسه کنه با امام زمان علیه السلام، فقط یک وصف لایق و شایسته خودش میدید. اون وصف هم این بودش که ارواحنا لتراب مقدم هلفدا، یعنی برای خودش اصلا جایگاهی قائل نبود، برای خودش اصلا مقیاسی قائل نبود در مقابل امام زمان علیه السلام، تا اونجایی که میفرماد که جان من، روح من، نفس من و همه ماها، ارواحنا، فدای خاک پای حجت ابن الحسن بشه. این خیلی درس آموزه. خب یه سوال و جواب. پرداختن به ابعاد شخصیتی امام، پرداختن به جنبه های وجودی حضرت امام چه تأثیر و فایده ای میتونه داشته باشه؟ جلسه قبلی مقداری صحبت کردیم نسبت به این. حالا یه نکته دیگر رو حضرت استاد مطرح میکنن در این فصل و ما اون رو عرض میکنیم. حضرت علامه میفرماد که شناخت امام یک راه برای شناخت خداست. شناخت امام مساویس با شناخت خدا. خب در این ادعاست. دلیل چیه؟ ایشون میفرماد دلیل ما برای این مدعامون که شناخت امام راه برای شناخت خداست اینه که اگر امام با این جایگاهشون، با این عظمت شخصی و وجودی، یک فردی بود، یک شاگردی بود، از شاگردان آستانه ولایت حجت ابن الحسن، این فرد با این برجستگی ها یه شاگرد کوچکی بود، از کجا؟ از افرادی که در دامان امام زمان علیه السلام پرورش یافتن، که این شخصیت با این عظمت خودش رو خاک پای اون آقا میدونه. حالا وقتی که امام یه چنین مقامی دارن، اگر امام با این عظمتش، با این بزرگیش خاک پای امام زمانه، امام زمان علیه السلام چه مقامی دارن؟ امام زمان علیه السلام چه ابعاد وجودی دارن که قطعاً احاطه نسبت به اون ابعاد برای ما نشدنی و محاله. خب پله بعدی، اگر اهل بیت امام زمان علیه السلام با این عظمتی که برای ما قابل فهم نیست، شما در زیارت جامعه چی میخونید؟ بعد از اینکه اون همه اوصاف رو خدمت شما عرض کنم که در مورد اهل بیت عرض میکنیم و شرح حال خودمون رو، معتقدات خودمون رو خدمت امام علیه السلام بیان میکنیم، به آخرش که میرسیم زبان حال ما اینه، حال و قال ما که موالی لا احصی ثناءکم، بزرگان ما، مولای من نمیتونم ثناء شما رو به شمارش در بیارم. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من الفضل کنحکم و من الوصف قدرکم، من اصلا نمیتونم اوصاف شما رو احصا کنم، به کنه عظمت وجودی شما برسم. بعد شروع میکنه حضرت فرمودن که وانتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکن فتحلا و بکن یختم و بکن یا نزل الغیس و بکن یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. اهل بیت چه مقامی دارن ما نمیفهمیم و نمیدونیم و هیچ کس هم ادعا نمیتونه بکنه که ما میتونیم بفهمیم. همینطور که بیانات حضرت امام رو نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت حضرت زهرا، نسبت سید الشهدا، نسبت زینب کبری سلام الله علیه اجمعین، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که امام با اون عظمت و بزرگی به عجز خودش نسبت به فهم جایگاه و رتبه و مقام اهل بیت علیهم السلام کاملا و به صراحت معترفن. حالا ائمه با این عظمت، امیر المؤمنین علیه السلام مثلا به عنوان یکی از ائمه با اون جایگاه، امام زمان علیه السلام به عنوان یکی از ائمه با اون جایگاه، بنده‌ای بودن در مقابل خدا که خودشون رو در مقابل عظمت الهی هیچ میدونستند. امام با اون عظمت خودش رو خاک پای امام زمان میدونه، امام زمان با اون عظمت خودش رو در مقابل خدا هیچ میدونه. حالا ببینیم که عظمت خدا به چه اندازه است و چطور به وصف میاد. اینجاست که میرسیم به نکته‌ای که اول عرض شد، جواب مدعا، که شناخت امام راهیه برای شناخت خدا. از چه طریق؟ از این مراحلی که بیان شد. امام خودش رو خاک پای امام زمان میدونه، یک. امام زمان علیه السلام خودش رو در مقابل خدا هیچ میدونه، دو. پس این مراحلی که در مرحله آخر به این نتیجه میرسه که امام زمانی که با این عظمت خودش رو در مقابل خدا هیچ میدونه، اون خدا چه وجودی است و چه جایگاه وجودی داره. بر این اساس عرض میکنیم که آقا حرکت ما باید به سمت امام باشه. خب راهنمای ما چی اینجا؟ جهتنمای ما چیه؟ جهتنما شناخت امامه، شناخت امام، مرحوم امامه. وقتی که امام رو شناختیم و در مسیر به سمت ایشون حرکت کردیم، اون موقع است که در جهت قرب و نزدیکی به امام ما قدم برمی‌داریم و هر اندازه که شناخت بهتر، شناخت بیشتری بتونیم داشته باشیم، یعنی هم از لحاظ عمق هم از لحاظ گستره بتونیم شناختمون رو نسبت به امام افزایش بدیم، به درجات بالاتری میتونیم نائل بشیم. وگرنه به تعبیر حضرت استاد، راهی که میریم به شورستانه، این راه که ما میریم به ناکجا آباد خواهد بود. خب این یه مقدمه. حالا بریم سراغ ابعاد شخصیتی که حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی نسبت به امام تبیین فرمودند. اما قبل از این که وارد تبیین ابعاد شخصیتی حضرت امام از دیدگاه حضرت علامه مصباح بشیم، اجازه میخوام که یک فرمایشی از فرمایشات حضرت آقا رو نسبت به ابعاد شخصیتی حضرت امام و جایگاه حضرت امام در بین اندیشمندان و علمای اسلامی خدمتتون عرض کنم. این فرمایش رو همه با هم بشنویم که خلاصه و چکیده کل این فصلی که ما در خدمتش هستیم، فصل دوم کتاب، در این فرمایش کوتاه حضرت آقا ذکر شده.
انشاءالله بتوانیم اونجوری که شایسته خدمات امام رو به یادمون رضوان الله علیه هست که اتفاقا روحانیت رو آبرو بخشید و به دین آبرو بخشید و حقیقتا کسی مثل او نیامده در علمای دین تا اونجایی که ما شناختیم از عصر اول از دوران بعد از غیبت صغرا تا امروز هیچ کس را ما مثل امام نیافتیم در علمای دین شخصیتی به این برازندگی، به این برجستگی. همه اونهایی که بودن انصافا از ایشان کوچکتر بودن و لحاظ علمی البته مؤسسین بزرگ مشاهدین بزرگ هستن، اما مجموع جهات یک شخصیت را به وجود میاره هیچ کس انصافا از شیخ و سید مرتضی و محقق و علامه و دیگران و دیگران و دیگران گرفته تا میرزای شیرازی و بقیه علما هیچ کدام با این بزرگ جواب قابل مقایسه نبودن. ایشون یک عالم دیگری بود، یک دریای عمیق و یک اقیانوس ناشناخته ای بود و خدای متعال خدای او میدونست که او چقدر عمیق و حاوی غرایب در حال ممکنان شایسته اون بزرگوار هست انشاءالله بتوان میمانم به دنبال اون راه و اون خلق طلب کنیم.
بله، این فرمایش حضرت آقا که در جمع علما و اندیشمندان و متفکران اسلامی بیان شد، اسارش این است که همون فرمایش آقا که هیچ کس قابل مقایسه با امام در طی تاریخی که ما میشناسیم نیست. اما ابعادی که نسبت به شخصیت حضرت امام، حضرت استاد مورد بحث و بررسی قرار دادن، ایشون شخصیت حضرت امام رو در چهار بعد نسبت بهش توضیحاتی رو بیان فرمودن. اولین بعد از شخصیت حضرت امام بعد علمی ایشونه. دومین بعد، بعد عرفانی و اخلاقی حضرت امامه. سومین بعد هم بعد اجتماعی سیاسی حضرت امامه و بعد چهارمی که حضرت استاد ایتلا مصبا نسبت به حضرت امام مطرح کردن، بعد مدیریت و رهبری حضرت امام هست. خب شروع میکنیم از بعد اول، یعنی بعد علمی که امام داشتن. امام از جهت علمی، خب میدونیم که در چهار رشته از علوم اسلامی حضرت امام سرآمد اقران خودشون بودن و از زبده ترین صاحب نظران این علوم به حساب میان. در علم فقه، علم اصول فقه، در علم فلسفه اسلامی و علم عرفان اسلامی ایشون سرآمد بودن. البته خب جامع بودن حضرت امام در حدی بود که خیلی افراد نادری در فضای جامعه اسلامی، در فضای علوم اسلامی و اندیشمندان اسلامی ما میتونیم پیدا کنیم که در زمینه‌های اصلی علوم اسلامی اون افراد به قله رسیده باشن. یعنی هم در علوم عقلی و هم در علوم نقلی و هم در مسائل سیر سلوک معنوی اینا به قله رسیده باشن. به تعبیر حضرت استاد میفهمند امام اولا یک دین رو خوب فهمید، ثانیا خوب به اون چیزی که فهمیده بود، یعنی به دین، عمل کرد. و ثالثاً خوب به دیگران روش اجرای دین رو هم یاد داد. خب ما برای اینکه از لحاظ شخصیت علمی امام رو بتونیم یک شناختی نسبت به این جنبه از جنبه‌های وجودی ایشون پیدا کنیم، چند تا مطلب رو کافیه که ما بهش توجه کنیم. مطلب اول، کتاب‌هایی که امام تألیف کردن در علوم مختلف اسلامی، به خصوص این چهار علمی که عرض کردیم. بخش اول مثلا آثار عرفانی و اخلاقی حضرت امام. خب شما نگاه میکنید کتاب شرح دعای سحر که امام این کتاب با این وزانت و محتوای غنی عرفانی، واقعا از لحاظ تحلیل مسائل عرفانی، مسائلی که در دعای سحر مطرح شده، این کتاب ممتازه، از جنبه‌های بی‌نظیر در کل تاریخ عرفان، تألیفات عرفانی که هست. امام این کتابو تو سن 27 سالگی تألیف کرده، یعنی در حقیقت قبل از اینکه امام، یا همون ابتدای اینکه امام با آیت الله شهاب‌آبادی آشنا شدند و شاگرد ایشون شدند، امام این کتاب رو تألیف کردن. کتاب دومی که هست، کتاب مصباح الهدایه. مصباح الهدایه که کتاب مشهوریه، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه. این کتابی که امام درباره مقامات رسول اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام به تعبیر عرفانی در مورد حقیقت محمدیه و بحث ولایت علویه تألیف کردن، که خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای از لحاظ اصطلاحات فلسفی، عرفانی، تحلیل‌های عرفانی مقامات اولیاء الله، واقعاً کتاب فوق‌العاده‌ای. کتاب سر الصلات. سر الصلات که امام حدوداً در سن 37 سالگی این کتاب رو تألیف کردن. کتاب عمیق، اصلاً خوندن و فهم اصطلاحات این کتاب خودش جز سخت‌ترین مسائله. یکی از تألیفات حضرت امام در این فضاست. تعلیقی که امام دارن به شرح فصوص الحکم ابن عربی، این هم کتاب فوق‌العاده، کتاب غنی و ممتازیه. کتاب تعلیقی بر مصباح الانسی که امام دارن، خدمت شما عرض کنم که مصباح الانس ابن فناری رو امام برش تعلیقه های فوق العاده عمیق و علمی دارن. تعلیقه بر حدیث رأس الجالوتی که امام دارن و قابل استفاده است، اون رساله چند صفحه، البته مقاله چند صفحه ای امام در مورد لقاء الله که زمیمه لقاء الله مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملک تبریزی چاپ شده، اینها رو که انسان میبینه، یا تفسیر سوره حمد امام که صحبت ها درس های امامه، حاشیه بر اسفاری که ایشون داشتن، کتاب آداب و صلاتی که نوشتن، کتاب جهاد اکبر امام، اون کتاب فوق العاده عمیق شرح جنود عقل و نفس، عقل و جهل که امام مطرح کردن، یا این کتاب فوق العاده زیبا، تأثیرگذار و جذاب و علمی 40 حدیث، شرح 40 حدیث، 40 حدیث حضرت امام که عزیزان آشنایی دارن. این یه گزارش مختصری از کتاب‌های عرفانی حضرت امام هستش. اما تو بحث خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های فقهی ایشون، خب کتاب طهارت ایشون 4 جلد پر است از نکات فقهی، اصولی، رجالی، درایت الحدیثی، کتاب فوق العاده که الان شما میدونید که در دروس خارجی که بحث طهارت هست، یکی از کتابهایی که اساتید و مراجع و بزرگان بهش اهتمام دارن همین کتاب طهاره که نوشته حضرت امام هست، یا کتاب مکاسب محرمه امام که مطرح هست، کتاب البیعی که امام در 5 جلد از ایشون چاپ شده، کتاب الخلل، خلل صلات حضرت امام، رساله تقیه حضرت امام، رساله قاعده من ملک حضرت امام، رساله که در تعیین فجر در لیالی مقمره ایشون نوشتن، رساله لازرر امام، کتابی که لازرر، رساله استصحاب امام، رساله تعاد و تراجیح امام، رساله اجتهاد و تقلید امام، یا اون رساله طلب و اراده حضرت امام، تعلیقه بر کفایت الاصول امام، رساله در که خدمت شما هست که موضوع علم اصول در واقع امام دارن. اینها یه فهرست خیلی اجمالی هست، حالا بعضیش قلم خود حضرت امامه، بعضیش قلم شاگردان ایشونه، تقریر اساتیده، که این کتاب هایی که جایگاه علمی حضرت امام رو نشون میده و اصلا نیازی به تبیین و شرح نداره. اما دومین بعد از ابعاد وجودی حضرت امام، بعد عرفانی و اخلاقی ایشونه. حضرت علامه آیت الله مصباح میفهمند تحلیلگرانی که نسبت به شخصیت حضرت امام وارد تحلیل شدن و خواستن این بزرگ مرد رو، ابعاد شخصیتی ایشون رو تحلیل کنن، این بعد الهی امام رو متاسفانه از نگاهشون پوشیده مونده، در حالی که این بعد الهی، عرفانی و اخلاقی حضرت امام اون بعد اصلی شخصیت ایشونه که سایه انداخته رو ابعاد دیگر شخصیتی ایشون. خب همینجور که حضرت علامه آیت الله مصباح میفرماند که شخصیت امام از آغاز نوجوانی بر یک محور اساسی شکل گرفت و اون محور هم بندگی خدا بود، چون اعتقاد امام این بودش که انسان با حرکت ارادی خودش راه تقرب به سمت خدا رو قدم به قدم طی میکنه. امام هم این نکته رو کاملا نسبت بهش آگاه بودن و دغدغه اصلی حضرت امام بود. در کنار یه نکته عرض کنیم که حضرت استاد مطرح فرمودن، اینی که خب بسیاری از افراد هم در تاریخ عرفان و اخلاقی انسان نگاه میکنه، نسبت به این مطلب التفات و آگاهی داشتن، یعنی کمال حقیقی انسان رو در تقرب به خدا می دونستن. اما امام با بقیه عرفا یک تفاوت اساسی داره. تفاوت اساسی امام چی بود؟ تفاوت اساسی امام با بقیه عرفا اینه که آقایون این تقرب به خدا رو، این حرکت انسان در مسیر تقرب الهی رو یه حرکت فردی تعریف میکردن، یه رابطه شخصی بین خودشون و خدا تعریف میکردن، بین انسان، فرد انسان و خدا تلقی میکردن. اما امام عرفان رو تو این چارچوب تنگ نمیدید. امام عرفان رو، ساحتش رو خیلی گسترده تر تعریف می کرد. یعنی امام معرفت الله رو در این ساحت می دید که همه ابعاد وجودی انسان مظهر بندگی و عبودیت بشه. یعنی نه فقط اینکه انسان قلباً با خدا ارتباط داشته باشه، بلکه در رفتارش، در اندیشش، در کردار فردیش، در رفتار خانوادگیش، در رفتارهای اجتماعی، در رفتارهای بین المللی هم این عبودیت باید تجسم پیدا کنه. یعنی امام معتقد بود که بندگی باید همه ساحت‌های زندگی انسان رو در بر بگیره و از طرف دیگه این عبودیت و بندگی باید همیشه و همه جا همراه انسان باشه. یعنی هم ذهن انسان، هم عواطف انسان، هم رفتار فردی انسان، هم رفتار اجتماعی انسان، تمامی این ساحات باید تحت احاطه بندگی باشه. یعنی بندگی خدا باید سر تا سر هستی انسان رو در بر بگیره، از ابعاد قلبی گرفته بعد ارتباط قلبی انسان با خدا تا روابط بین الملل. یعنی در زندگی انسان بر اساس دیدگاه عرفانی امام، در زندگی انسان نباید حتی یک نقطه یا کمتر از نقطه هم وجود داشته باشه که بندگی خدا در اون ساحت ظهور و بروز نداشته باشه. به تعبیر حضرت علامه آیت الله مصباحی عظیم می‌فرماد جوهر شخصیت امام، اون گوهر وجودی امام عبودیت بود. بقیه مسائل، بقیه امورات، بقیه جنبه های وجودی ایشون در حقیقت شعاعی از این گوهر اصلی بود. یعنی همه ابعاد دیگر حضرت امام در شعاع عبودیت خدا جلوه پیدا می کرد. یه نکته مهمی دیگه که حضرت استاد مطرح می فهمان اینه که امام به این انگیزه که باید بندگی خدا رو در جامعه ترویج کنه قیام کرد. یعنی انگیزه امام از قیام، این نکته خیلی نکته اساسی و مهمیه، خیلی نکته مهمیه که امام برای چه انقلاب کرد، برای چه قیام کرد. انگیزه امام انگیزه فقط سیاسی، فقط اجتماعی، فقط اقتصادی نبود. انگیزه امام یک چیز اساسی و مستحکم بود، اون هم رواج بندگی الهی در جامعه است که بقیه شؤونات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نمیدونم این مسائلی که هست، همش از حواشی این اصل به حساب میده. یعنی عبودیت خدا رأس یه هرمی بود به تعبیر حضرت استاد که همه خطوط جنبی از اون رأس هرم سرچشمه میگرفت. همه سطوح جانبی اون هرم از رأس هرم نشأت می گرفت. یعنی نقطه اصلی در شخصیت حضرت امام اون جایگاه معنوی امام بود. بعد سوم حضرت امام بعد سیاسی اجتماعیه. حضرت استاد علامه مصباح یزدی دو تا ویژگی برای امام در این بعد برمی شمارن. اولین ویژگی که ایشون بیان میکنه اینه که حضرت امام از همون دوران طلبگیشون، دوران جوانی، بسیار کتابهای سیاسی رو مطالعه میکردن. این نکته اول. نکته دومی که در این بعد از شخصیت امام باید بهش توجه کنیم اینه که امام از تجربه های سیاستمداران اسلام محور، سیاستمداران اسلام مدار که در رأسشون شهید آیت الله مدرس بودن، بسیار استفاده میکرد و بهره میگرفت. که ایشون نقل میکنه که از قم به تهران میرفت به عنوان تماشاگر در مجلس شورای ملی شرکت میکرد و به نطقای شهید مدرس گوش میداد. یعنی به شیوه های برخورد سیاسی شهید مدرس با مسائل امام توجه خاصی داشت و سرمشق های خوبی از ایشون می گرفت. خب این منش، تجربه ها، مطالعات سیاسی در کنار اون بینش اسلامی و اون هوش و فراست و ذکاوت عجیب و فوق‌العاده خدادادی، خب یه بینش و بصیرت عجیب و فوق‌العاده ای رو برای امام به ارمغان آورد. بعد چهارم نسبت به شخصیت امام بعد مدیریت و رهبری بود. خب در مورد این بعد ما هم کتاب‌های مختلفی، مقالات مختلفی نوشته شده. خلاصه فرمایشات حضرت استاد اینه که اون چیزی که امام بنا کرد و ساخت چیزی بود که مردم استعدادش رو داشتن، کار امام چی بود؟ کار امام این بود که این استعداد و این شور و شعور مردم رو شکوفا کرد. یعنی امام مردم رو خوب درک کرد، خوبی های مردم رو هم خوب درک کرد و این استعداد و قابلیت ها رو شکوفا کرد. این اعتقادی که امام به مجموعه ملت داشت، خب میدونید امام مردم ما تو بیانات امام هست که مردم دوران ما رو، مردم در دوران انقلاب اسلامی رو از مسلمانای عهد پیامبر و مسلمانان زمان سید الشهدا علیه السلام برتر و بالاتر میدونستن. این دیدگاه امام باعث شد که ملت هم همه جان و مالشون هستیشون رو فدای امام کنن. یعنی امام فدایی ملت بود، ملت هم شدن فدایی امام. امام با این ویژگی هایی که عرض شد، با این اعتقادی که به مردم داشت، ثابت کرد که انسان توانایی این رو داره که بر همه نیروهای بشری غلبه کنه، توانایی این رو داره که با همه امکانات مادی مبارزه کنه و در نهایت پیروز بشه و پیروز هم خواهد شد. یعنی به عبارت دیگه، به تعبیر حضرت استاد، به دو شرط انسان میتونه با نیروهای عالم ماده مبارزه کنه و پیروز بشه، با نیروهای دنیای مادی، اینجوری عرض کنم، عالم ماده، دنیای مادی، با نیروهایی که خدمت شما از افراد مادیگرا در دنیا دارند و این قدرت‌های مادی که بر دنیا حاکمن میتونه باهاشون مقابله کنه و در نهایت پیروز بشه. شرط اول این که اسلام رو صحیح بشناسه. شرط دومش اینه که اراده محکم و راسخ داشته باشه که بر اون شناخت هاش عمل کنه. نکته آخری که عرض کنیم در این جلسه که حضرت استاد بیان فرمودن که چکیده فرمایشات حضرت استاده، ایشون میفرماد همه اون چیزهایی که گفتیم در مورد ابعاد شخصیتی و وجودی امام، همه این داشته هایی که امام به دست آورده بود و در این وجود مبارک وجود داشت، به خاطر دو تا چیز بود. یکی اطاعت خدا و محبت خدا، دو محبت نسبت به مخلوقات خدا. این دو تا امر باعث شده بود که امام شخصیتی بشه که سرفصل‌های اون رو خدمتتون عرض کردیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم در مسیر صحیح آرمان‌های امام حرکت کنیم، شکرگزار نعمت جمهوری اسلامی باشیم و سایه رهبرمون انشاءالله بر سرمون مستدام باشه و اسلام و مسلمین در اقصا نقاط عالم با پیروزی و نصرت این پرچم رو انشاءالله به دست امام زمان علیه السلام برسونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.